أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اقتضاء وجوب شیء حرمت نقیزش رو بود، یا به تعبیر دیگر اقتضاء امر به شیء حرمت ضد عام به اون رو، که این بحث عقلی است. عقلا آیا وجوب شیء مستتبع حرمت نقیز اون شیء و ضد عام اون شیء هست یا نیست، کما اینکه بحث نهی از ضد خاص هم بحث عقلی و بحث ملازمه است. صرفا بحث لفظی و اثباتی و لغوی نیست که آیا امر و تعبیر امر حکایت از تحریم لفظا می کند یا نه، ولو اون بحث هم می تونه منظور باشه، اما اون بحث اصلی و اساسی بحث حرمت ضد، ولذا ولو وجوب مستفاد از لفظ نباشه این بحث سریان داره. بحث در اقتضا گفتیم تارتن به لحاظ خود تکلیف و اخرى به لحاظ مبادی تکلیف از محبوبیت و مبغوضیت، و به تبع به لحاظ مصالح و مفاسد هم میتونه محط بحث باشه. نسبت به خود تکلیف این گونه تقریر شد که تکلیف به شیئی مرحوم آخون فرمود ملازم است به لزوم غیر بیان بالمعنى الاخص. حالا ازش تعبیر میکنن بیان بالمعنى الاعم، خلاصه اونی که نیاز به التفات داره. لزوم غیر بیان بالمعنى الاخص ملازمه دارد وجوب شیء با حرمت نقیز اون شیء رو از نظر تکلیف، که در کلمات مورد اعتراض قرار گرفته بود که تکلیف امر اختیاریه و ملازمه‌ای بین تکلیفی و تکلیف دیگری نیست، بعد از آنی که تکلیف به تحریم شیء با تکلیف به وجوب شیء اینا دو تکلیفه. اگر بنا شد دو تکلیفه، یکی وجوبه یکی تحریمه و متعلقش هم مختلفه، یکی فعل یکی ترکه، نه اینکه یکی مطلوب فعل یا مطلوب ترک، یکی مطلوب فعل در اوامر و در نواهی اصلا طلبی نیست، منع زجر نه طلب. پس بنابراین اینها در حقیقت دو تکلیفه و بین دو تکلیف تلازمی نیست. اینطور نیست که وجوب شیء قهرن مستتبع حرمت نقیض اون شیء باشه. این از ناحیه تکلیف. پس بنابراین ملازمه‌ای که در کلام مرحوم آخون قدس سره در ناحیه تکلیف که انه ادعا شد، این حرف حرف ناتمامیه. و اما از ناحیه مبادی، یعنی از ناحیه محبوبیت و مبغوضیت، آیا محبوبیت شیء ملازمه داره با مبغوضیت نقیض اون شیء، به حیثی که در نفس نمی شود اجتماع حب، و یعنی منفک نیست محبوبیت شیء از مبغوضیت نقیضش. اینجا مرحوم آخوی قدس سره فرموده که در این ناحیه هم هیچ تلازمی نیست، در ناحیه مبادی و مبغوضیت و محبوبیت هم هیچ تلازمی نیست. یعنی این گونه نیست که محبوبیت شیئی ملازم با مبغوضیت نقیض و ترک اون شی باشه. چون اگر بخواد مبغوضیت ترک باشه، با فرض این که این مبغوضیت مبغوضیت غیری میخواد باشه، چون تکلیف که متعدد نیست، فرضت اصلا توهم تعدد تکلیف نمیشود، لا محال مبغوضیت نقیض و ترک باید به ملاک غیریت باشه، و ملاک غیریت اقتضای میکنه که یک تعددی رو که در مقام وجود نداره. شکی نیست که نقیض شی که مقدمه شی نیست، ترک شی که مقدمه شی نیست، که بخواد به ملاک مقدمیت ملازمه تکلیف ثابت بشه. در مثل قضیه ترک ضد خاص، چون مقدمیت اونجا گفته می شود، حالا تام یا غیر تام، ممکنه کسی ادعا بکنه مقدمیت اون رو و در نتیجه بعد از مقدمیت به ملاک غیریت مبغوضیت فعل رو. چون فعل صلات اگر بنا شد منافات داره با فعل ازاله، پس ترک صلات میشه مقدمه ازاله، اما بین خود فعل شی و ترک شی که دیگه مقدمیتی نیست، و لذا ملاک تکلیف غیری در این مورد قابل تصور نیست، تکلیف نفسی هم که محتمل نیست. پس بنابراین ضد عام و نقیض نمیتونه محکوم باشه به مبغوضیت از باب مبغوضیت غیری و از باب ملازمه بین این دو. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره. مرحوم آقای سعد بر ایشون اشکال فرموده، فرموده این ادعای شما یک مصادره است، ادعای بدون دلیله. چرا شما ملاک مبغوضیت غیری رو منحصر میکنید در اون مورد مقدمیت، تا بگید بین فعل و ترک وقتی که مقدمیت نیست پس ملاک مبغوضیت غیری هم وجود نداره؟ بلکه قائل، یعنی قائل به مبغوضیت نقیض و حرمت ضد، ادعا میخواد بکنه که اگر شیئی محبوبه پس نقیض اون باید مبغوض باشه. در نفس، در ناحیه مبادی حکم که محبوبیت و مبغوضیت، بین این دوتا تلازمه. یکی از مناشأ مطلوبیت و طلب مقدمی و غیری قضیه مقدمیته. درسته بین فعل و ترک مقدمیتی نیست، اما ملاک مبغوضیت بخواد منحصر در مقدمیت باشه، این اول کلامه. و که انهو مرحوم آقای سعد با این کلام که انهو تمایل داره بین ادعای محبوبیت شی و مبغوضیت ترکش، که انهو در نفس یک تلازمی رو ایشون میخواد بگه قابل تصوره و واقع. که انهو این مجموع اون چه در کلمات دیگران آمده. مستفاد از برخی از کلمات محققین مثل مرحوم صاحب حاشیه بر معالم در هدایت المسترشدین اینه که ایشان همانی رو که مرحوم آخون نفی کرد، عینیت رو، همون رو ملتزمه. و حتی از کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم میشه برای این کلام بیانی رو تقریر کرد. اون چه در کلام خود این محقق بزرگوار آمده اینه که قضیه یعنی تلازم رو حتی در ناحیه تکلیف، نه در ناحیه مبادی فقط، یعنی اگر شیئی بنا شد واجب باشه، وجوبش مساوی با ممنوعیت ترکشه، و تغایر بین وجوب و تحریم نقیض و ضد عام تغایر اعتباریه. اینا اصلا اختلاف ندارن، حقیقت واحد است، به دو تعبیر میشه ازش تعبیر کرد. یعنی اگر گفته شد شیئی واجب، معناش اینه که راضی به ترکش نیست. واجب یعنی الزام به فعل. الزام به فعل یعنی نه اینکه ملازمه، الزام به فعل یعنی ترک نشود. حالا تعبیری که میخواد در مقام استعمال، گاهی وقتا امر، گاهی وقتا نهی از ترک، و لذا خود این اختلاف در تعبیر در نصوص نسبت به تکالیف در تکلیف واحد هم آمده. یعنی از تکلیف واحد تعبیر شده گاهی وقتا به امر، گاهی وقتا به نهی، و این خودش حاکی از اینه که حقیقت حقیقت واحده است. الزام به فعل یعنی این که فعل باید محقق بشه، یعنی ترک محقق نشه. مخصوصا اون چه محط بحث ماست، بحث ضد عام میخواد به کار گرفته بشه در بحث ضد خاص. در بحث ضد خاص اصلا اونی که واجبه چیه؟ واجب بنابر مقدمیت ترک نسبت به فعل، ترک صلات میخواد مقدمه فعل ازاله باشه. ترک صلات واجبه یعنی چی؟ ترک صلات واجبه یعنی ترک باید محقق بشود. خب ترک باید محقق بشود با این که فعل محقق بشود، اینا با هم جمع نمیشه. یعنی در حقیقت وجوب ترک یعنی مطلوب، اگر گفتیم ترک واجبه یعنی مطلوب از ترک، دیگه نمیتونید با در کنار این بگید که فعلم مطلوب است، چون بناس قائل به مقدمیت بخواد بگه که این ترک وقتی که واجبه، بعد از وجوب این ترک دیگه نمیشود حتی به نحو ترتب شما بگید که این فعل مطلوبه، چون مطلوبیت فعل و ترک با هم جمع نمیشه. راست میگه. ولو طلب طلب غیریه. پس بنابراین حقیقت وجوب شیء و اگر ما بخوایم، نه اینکه تحلیلن که بخوایم از باب توملی که مرحوم آخون اشاره کرد، حقیقت وجوب شیء یعنی این که مولا راضیه به ترک این شیء نیست، معنای این که این شیء واجبه یعنی عدم رضایت به ترک این شیء. خب چطور میخواد شما بگید که این شیء که انه شیئی واجب، ولی در این حال در اینی که این شیء واجبه اما ترکش هم ملازمه؟ اصلا ملازمه ای نیست. به لحاظ حقیقت حکم، هم به لحاظ مبادی، هم به لحاظ حقیقت حکم، اصلا امر واحده. دو اعتبار و دو نظر میشه به اون کرد. شما میتونید بگید نماز واجب، اگر نماز واجب پس بنابراین به ترک نماز دیگه رضایت نداره. از لزوم فعل میتونید تعبیر بکنید به عدم رضایت به ترک، هم در ناحیه محبوبیت و مبغوضیت بین این دو تلازمه، و حتی به لحاظ مبادی مصلحت و مفسده. خود مرحوم آقای خویی که قدس سره فرموده مبادی امر و نهی متفاوته، قبول کرده که میتونه منشأ تحریم گاهی وقتا وجود مصلحت در فعل باشه، یعنی مصلحت در الزام به فعل مرتن و مفسده در ترک فعل اخرى. فقط اینطور نیست که مفسده مال جایی باشه که فعل حرام باشه، نه، فعل واجبم ممکنه در ترکش مفسده باشه. یعنی هم میتواند مفسده منشأ وجوب شیء باشه، هم میتونه مفسده در ترک منشأ وجوب باشه. یعنی به لحاظ مبادی مصالح و مفاسدم اینطور نیست که مصلحت در فعل مفسده در ترک، پس بنابراین بین وجوب و حرمت به لحاظ مبدأ مفسده و مصلحت باید تباین باشه. نه، میتونه وجوب شیعی به اعتبار مصلحت در فعل، در عین این که میتونه وجوب به اعتبار مفسده ای در ترک. پس هم میتواند به لحاظ مبادی که مصالح و مفاسده وجوب و حرمت نسبت به نقیض وجوب شیء و حرمت نقیض شیء تصور بشه، هم میتونه به لحاظ مبدأ حب و بغض بین محبوبیت شیء و مبغوضیت ترکش، نه ملازمه که بگیم دو چیز، بلکه حقیقت واحده‌ای که به دو اعتبار بهش نظر میشه، اعتبار این که فعل محبوبه، اگر فعل محبوبه این عبارتون اخرای از این که عدم محبوبیت به معنای عدم رضایت در ناحیه ترک، نه اینکه ترکش خودش متعلق یک بغض دیگری، اصلا محبوبیتشه یعنی عدم رضایت به ترک، عدم رضایت به ترک یعنی الزام و محبوبیت فعل. این از ناحیه مبادی، هم مصالح و مفاسد، هم حب و بغض. و اما از ناحیه حکم، حکم به لحاظ انشا میتونه هم به لحاظ مقام اثبات هم به مقام ثبوت، حکم به معنای انشاء طلب و انشاء زجر، اگر انشاء بکنه مطلوبیت شیئی رو، این در حقیقت عدم رضایت به ترک رو هم انشاء کرده، همان طوری که اگر فعل محبوبه ترکش لا محال مبغوضه، به این معنا که راضی نیست به اولا به ترکش، اگر انشاء بکنه الزام به شیئی رو، این عبارت رو اخرای از انشاء عدم رضایت به ترکه. این به حسب ثبوت، به حسب اثبات هم میتونه امر به شیء حاکی باشه از حرمت ترک از باب ملازمه عرفیه، یعنی ملازمه عرفیه بین این دو امر از باب این که منشأ هم اون ملازمه عقلیه‌ای بود که اشاره شد، یعنی کسی که انشاء میکنه وجوب شیئی رو دلالت التزامیه داشته باشه، این انشاء بر انشاء ممنوعیت ترک. اگر بخواید بین وجوب شیء و ممنوعیت ترک هم دوئیت فرض کنید، ملازمه عرفیه مثل ملازمه بین حرارت و نار که منشأ دلالت لفظ نار بر حرارته، لفظ دال بر امر بر ممنوعیت ترک هم مشکلی نداره دلالتش بالملازمه. عینیت به این معنایی که ما میگیم، یعنی نه تغایر اعتباری رو، امر احساس وجدانی از تغایر اعتباری، اما به حسب حقیقت اگر بخوایم نظر بکنیم، حقیقت وجوب حقیقتش وقتی که بهش نظر بشه یعنی راضی نیست به ترکش.
حقیقت منظور مبادی نفسانیشه اونجا باشه، مشکل
نداره. اگر منظور اینه که به اعتبار شما تارتا نظر میکنید به عنوان فعل و اخرى به عنوان ترک، عنوان فعل و عنوان ترک دوتاست، اما اگر حقیقت وجوب رو در نظر میگیرید، وجوب یعنی چی؟ یعنی اینکه باید انجام بگیرد. باید انجام بگیرد یعنی چی؟ یعنی باید ترک نشود، اصلا حقیقتی ورای اون نداره. تا شما بگید اینها بینشون تلازم بخواد باشه، نه، اصلا حقیقت الزام به فعل یعنی اینکه عدم رضایت به ترک، الزام به ترک و ترک، که ترک و ترک یعنی چی؟ ولذا گفتن ترک و ترک هم عنوانن غیر فعله، و الا ترک و ترک که عبارت از همون خود فعله، عنوانن متعدده، حقیقتا امر واحده.
اعتبار
واحد
است که دو حس بشنگاه میشه، بس فرض حس اعتبارم واحد میگیرد دیگه، یعنی جعل واحد،
جعل واحده، اما این جعل واحد به دو اعتبار میشه بهش نظر بشه، به اعتبار فعل، به اعتبار ترک، اما اینا منفک هم نیست. یعنی اگر بخواید بگید فعل اعتبار شد الزام به اون، یعنی معناش اینه که ترک نباید محقق بشود. معناش اینه که ترک نباید محقق بشود. خب از این ترک محقق نشود تارتن به نهی تعبیر میشه و اخرى تعبیر میشه به امر. اختلاف در تعبیر موجب نمیشه که حقیقت و اون واقعیت متفاوت بشه. به اون اختلاف اعتباری که گفتیم، اعتباراً که مختلفن، به لحاظ اون اختلاف اعتباری دلالت یکی بر دیگری، دلالت امر به فعل بر منع از ترک میشه دلالت التزامی. یعنی دو حیث نظر میکنید، یعنی از حیث فعل و از حیث عنوان ترک. خب به دو حیث نگاه میکنید، اما الزام به فعل رو به دو حیث میشه بهش نگاه کرد، از حیث انجام، از حیث عدم انجام. اما این دو حیثیت که لحاظ میشه موجب نمیشه که یک دو حقیقت وجود، دو وجود متمایزی در خارج فرض بشه، یعنی یک وجوبی باشه یک حرمتی باشه. و در ناحیه مبادی هم محبوبیت فعل این گونه نیست که منفک که از عدم رضایت به ترک باشه. معنای حرمت هم عدم رضایت به ترکه، منتها از این عدم رضایت به ترک تعبیر میشه به تحریم و قد یعبر عنه به وجوب فعل. ولذا اونی که در کلام محقق صاحب تعلیقه بر معالم آمده از عینیت، که ظاهرن کلام مرحوم آخوندم در رد عینیت ناظره به کلام ایشونه، به نظرم بعد از دقت چاره‌ای جز این نیست. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره، ایشان در ناحیه حقیقت حکم ملتزم به اینه که حقیقت حکم عبارت از اون چه مسابقه با در مثل وجوب با بعث و تحریک. این که ما بگیم وجوب یه طلب شیئی و بعدم این یک مرحله ثبوت داره، یه مرحله تنجز داره، که انهو حقیقت حکم و قوام حکم به بعث و تحریکه، که این متقومه به مرحله تنجزه. یعنی اون جایی که حکم تنجز پیدا نکرده، باعثیت پیدا نکنه، محرکیت پیدا نکنه، اصلا حقیقت الحکم نیست. بله انشا شده یک شیئی، اما حقیقت حکم مسابقه با همون باعثیت و محرکیت در اوامر، زجر و منع در نواهی. خب بر اساس این مسلک، قضیه این که وجوب شیء منفک از حرمت ترک اون شیء نیست، روشنه، روشنتر از اون مبانی دیگره. چرا؟ برای اینکه همون طوری که خارجن هل دادن شخص، خارجن و تکوینن، منفک از نقیضش که عدم هل دادن نیست، خب بعث و تحریک اعتباری هم منفک از نقیضش نیست، چون معنا نداره که طرف رو هل بدن به انجام در عین این که عدم انجامم بتونه محقق بشه، که ملازمه، نه فقط ملازمه، که انهو حقیقت هل دادن یعنی عدم سکون و عدم نقیض انبعاث. نقیض انبعاث عدم انبعاثه. پس بنابراین تکلیف به امر یعنی انبعاث، انبعاث هم در مقابل نقیضش. پس بنابراین حقیقت تکلیف در ناحیه امر بعد از آنی که عبارت است از بعث و تحریک، منفک از در قضیه ممنوعیت نقیض و عدم تحقق نقیضش نیست. یعنی همونی رو که مرحوم آقای سعد در ناحیه نهی اگر به معنای طلب باشه قبول کرد عینیت رو، شما اگر امر رو به معنای طلب به معنای بعث و تحریک و هل دادن بدانید، اعتباراً این هل دادن و تحریک منفک از اون نقیضش، عدم نقیضش که عدم تحرکه نخواهد بود. و لذا این که وجوب شی مستتبع ممنوعیت نقیضه، به نحوی که در ناحیه بحث ضد خاص میتونه مؤثر باشه، به نظر حرف تمامیه. از ناحیه عدم ملازمه بین وجوب شی و حرمت نقیض و ضد عام، مشکلی در ناحیه نهی از ضد ایجاد نمیشه. اگر در ناحیه نهی از ضد خاص مشکلی باشه، از همون ناحیه‌ای بود که قبلا ما بیان کردیم، گفتیم عدم ضد خاص مقدمیتی و سببیتی برای فعل واجب درش نیست، از این ناحیه است که متعلق نهی قرار نمیگیره، فعل به اصطلاح ضد خاص، چون ترک صلات مقدمه فعل ازاله نیست، چون ترک ازاله منشأش فعل الصلات نیست، لذا فعل الصلات منهی و عنه نیست. نه از این ناحیه که از ناحیه ضد عام بحث مشکلی داشته باشه. عینیت به این معنا با حفظ تغایر اعتباری، بله، یعنی همونی که در کلام محقق صاحب حاشیه معالم آمده، یعنی حیث تغایر اعتباری رو هم بالوجدان حس می کنیم، تغایر اعتباری، اما حقیقت واحده ایست که دو حیث میشه بهش نظر کرد، حیث فعل، حیث ترک، اما در حقیقت اینا از هم منفک نیست، از بابی که حقیقت وجوب عبارتون اخرای از اینه که راضیه به ترک نیست. دو چیزه بل اعتباراً دو چیزه، اما حقیقتاً حقیقتش هم در ناحیه مبادی حقیقت داره که حب و بغض، هم در ناحیه این که این امر اعتباری، درسته این امر اعتباریه، این امر اعتباری وجوب امر اعتباریه، حرمت امر اعتباریه، اما این امر اعتباری اگر به حسب حقیقت بخواد لحاظ بشه میتونه هم وجوب باشه هم حرمت باشه. این که گفتیم دو به دو اعتبار، یعنی به لحاظ اضافش به فعل و ترک، اما این که همین حقیقتی که به لحاظ اضافش به فعل و ترک به این اعتبار دوئیت پیدا میکنه، اما حقیقتش که عبارت از الزام به فعل، الزام به فعل اگر بخواید به رجوع به عقل بکنید در تحلیلش، الزام به فعل یعنی چی؟ یعنی این که ترک نباید محقق بشود. حقیقتش این گونه نیست که ترک محقق نشود غیر از اینی که فعل باید محقق بشود. بله فعل و ترک دو نظر دارید میکنید، اما حقیقت این که این باید محقق بشود آیا غیر از اینه که ترکش نباید باشد؟ نه، حقیقت تحریم، حقیقت تحریم چیه؟ یعنی راضی نیست به تحقق ترک. نه مبادی که مبغوضیت اونو نمیگم، خود این که اصلا معنای این که این فعل باید انجام بگیرد، باید فعل محقق بشود، خب فعل محقق بشود یعنی ترک نباشد، یعنی ترک نباشد، این فعل محقق بشود با این که ترک محقق بشود این دو چیز نیست. یعنی این که عدم رضایت به ترکم انشاء شده، بله، یعنی این که هم هم لزوم فعل انشاء شده، هم عدم رضایت به ترک انشاء شده. چون لزوم فعل یعنی چی؟ یعنی عدم رضایت به ترک. تعبیر بله در تعبیر، اما حقیقت این که میگه باید انجام بگیره، باید انجام بگیره یعنی انجام نگرفتنش محوره، یعنی نه این که بالملازمه. ولو انشاء نهی نکرده به این معنا که تعبیرش به دلالت مطابقی نهی رو استعمال نکرده، اما حقیقت نهی یعنی چی؟ یعنی عدم رضایت به ترک. خب وقتی که میگه باید فعل انجام بگیره یعنی راضی به ترک نیستم دیگه. فعل و ترک دیگه، فعل و ترک نقیزن. بله. یعنی نسبت به فعل الزام داره، نسبت به ترکم الزام به ترک داره. دو چیز یعنی دو اعتبار، دو اعتباره. اما حقیقت این که الزام به فعل یعنی چی؟ آیا غیر از اینی که من راضی نیستم این شی ترک بشه، آیا یه وجود دیگری داره؟ شما اون همون حیث اعتباری رو دارید بگید دو چیزه، و الا به حسب حقیقت شما تصور بکنید طرف میگه نماز باید محقق بشود، آیا این امری ورای اینه که نسبت به ترک نماز رضایت نداره؟ و رضا عرض کردم از این که نسبت به ترک نماز رضایت نداره، گاهی میگه لا تترک الصلا یا لا تترک الصلا، گاهی میگه صله. لحاظ به دو لحاظ، یعنی خود وجوب حقیقتش عدم رضایت به ترکه، منتها به دو لحاظ میشه او رو مورد توجه و نظر قرار داد. حقیقت انشاء واحده، انشاء واحدیه که اون انشاء واحد حقیقتش اون انشاء دیگر هم هست، یعنی حقیقت انشاء لزوم فعل انشاء عدم رضایت به ترکه، چون حقیقتی ورای اون نداره. حقیقت واحد است که دو نظر میشه، گاهی ازش تعبیر میشه که به فعل باید انجام بگیره، گاهی ازش تعبیر میشه به اینکه فعل ترک نباید بشه. نه دیگه، کلام اینه که دو تکلیف نیست دیگه، تکلیف واحده. به دو لحاظ میشه، دو لحاظ موجب تعدد تکلیف نیست. حقیق انشاییه که هم میتونید اون رو به لحاظ امر در نظر، فعل در نظر بگیرید، ازش تعبیر به امر بکنید، هم به لحاظ ترک در نظر بگیرید، ازش تعبیر به نهی بکنید. حقیقت واحد است، عینیت به این معنا، ولو این که دو لحاظ میتونید بهش نظر بکنید، اما این دو لحاظ موجب تعدد حقیقت در خارج نمیشه که وجوبی باشه، حرمتی هم جدای از اون باشه. الزام یعنی این که تعین فعل عدم رضایت به ترک. ولعل اون قائل به تضمنم منظورش همین باشه، اون قائل به تضمنم که میگه امر به شی مستتبه به تضمن، نهی از ضد عام به تضمن از بابی که وجوب رو تحلیل میکنه، میگه وجوب یعنی طلب شی با منع از ترک، نمیخواد بگه که ما یک طلب و یک منع از ترک تا شما برگردید بگید وجوب امر بسیطیه، نه امر مرکب، نه از اون امر بسیط تعبیر مرکب میکنه، این میخواد اون الزام رو که طلب الزامی رو میخواد از طلب غیر الزامی تفکیک کنه، به تعبیر مرکب ازش تعبیر میکنه، نه اینکه حقیقت وجوب مرکبه. لا یبعد این که قائل به تضمن و این که وجوب امر مرکبیه از طلب فعل با منع از ترک، او هم ناظر به همین حقیقت و این معنا باشه. از کردم اینکه میگید صریح کلام تعبیر به مرکب کردن، اما تعبیر به مرکب در مقام حکایت از یک معنای بسیط. و لزام سمرموهای خویی و آخوند برگشتن به اینا گفتن که بدیهی اینکه نه معنای وجوب، اصلا معانی همه معانی بساطن. اگر شما تعبیر به مرکب میکنید، از بسیط برای معرفی بسیط تعبیر به مرکب میکنید، نه اینکه حقیقت معنا در الفاظ مرکب باشه. خب از این بحث زدم گذشتیم. بعد بحث مهم ثمره بحث ضد خاص مطرحه که چه این ثمره تمام باشه یا نباشه، بحث ترتبی ضمن این بحث ثمره مطرح میشه که بحث عملی است. اینو میگم که اگر این ثمره در ناحیه ترتبش بر بحث ضد کسی تشکیک بکنه، ولی این بحث ثمره‌ای که اینجا مطرح میشه متضمن بحث عملی و بحث دارای ثمره عملی مهمیه و اون بحث مسئله ترتبه. گفته شده ثمره بحث ضد بطلان یا صحت عبادتی است که ضد واجب باشه. اگر بناس واجب عبارت است از تطهیر مسجد، ازاله نجاست از مسجد، اگر ضد این صلات عبارت باشد از عبادتی مثل صلات، ضد طهارته، چون با هم جمع نمیشه. اگر قائل به حرمت ضد خاص بشیم، نتیجه بطلان این عبادت خواهد بود. اگر قائل به حرمت ضد خاص نشیم، نتیجه صحت این عمل خواهد بود. این رو به عنوان ثمره بحث نهی و عدم نهی از ضد در کلمات مشهور مطرح کردم. مرحوم شیخ بهایی آمده منکر این ثمره شده، فرموده بر بحث ضد این ثمره مترتب نمیشه. ضد واجب اگر عبادت بود فاسدون، چه این که قائل به نهی از ضد بشیم یا نشیم. اگر قائل به نهی بشیم، خب ضد اون عبادت منهی و عنه و نهی در عبادات هم که مفسده روشن. اگر قائل به نهی هم نشیم، لااقل این که امر دیگه تعلق نمیگیره به اون ضد، و الا این مستلزم تعلق امر به ضده اینه، و کافی است برای بطلان عبادت این که مأمور و به نباشه. پس بنابراین بحث ضد ثمره‌ای نداره. مرحوم آخوند قدس سره آمده دفاع از ثمره کرده، به بیانی دیگران آمدن دفاع کردن به بیانی دیگر. مرحوم آخون آمده دفاع از ثمره کرده به این که اگر ما قائل شدیم به عدم نهی از ضد، در این صورت اون عبادت صحیح خواهد بود. چرا؟ چون کافی است برای صحت عمل و صحت عبادت اشتمال امر بر ملاک و تقرب به امر محبوب مثل تقرب به امر به شیء مأمور به ممکنه. و اون چه در مورد نهی برابر قول به این که نهی در عباد به اصطلاح امر به شیء مقتضی نهی از ضده، اگر بنا شد نهی رو ملتزم نشدیم، ولو این عبادت مأمور به نخواهد بود از باب محظور اجتماع امر به ضدین، اما همین که نهی نداشته باشه کافیه برای این که این عمل صحیح باشه، چون این عمل لا یقل از غیر این عمل از موارد مأمور به از ناحیه اجتماع بر ملاک.
ملاک چرا فقط در فرض
اینجا صحیح میکنه کار رو در فرض نح صحیح نمیکنه، اونجا هم عمل ملاک داره چون نح نحی غیری ناشی از ملاک.
خب حالا اون اشکال دیگه ایه که نحی نحی غیریه و نحی غیری مفسد نیست، اون اشکال دیگریه که مرحوم محقق نائینی فرموده. حالا با فرض این که نحی ولو نحی غیری مفسده که معروف اینجوری فرض کردن و مرحوم آقای صدر هم تصریح میکنه که فرقی نیست در این که نهی باید مفسد باشه بین نهی نفسی و غیری که انهو. حالا با این فرض مرحوم آخون آمده فرموده که خب نهی ولو مفسده، اما اگر بنابراشه نهی نباشه دیگه این عمل محبوبیت خواهد داشت، اونی که با محبوبیت منافات داره نهیه، اگر عمل بنا باشه نهی نداشته باشه این عمل قابل تصحیحه، پس ثمره بحث ثمره درستیه. اگر قائل به نهی بشیم در مسئله زد میشه عبادت مفروضه فاسد، و اگر قائل به نهی نشدیم این عمل به ملاک صحیح خواهد بود ولو این که امرم نداشته باشه. حالا مرحوم آخوند میخواد بگه فرقی بین این عمل و بین اون عمل مأمور و به نیست، چون این نهیش نهیه غیریه لال مفسدتن فی العمل، پس بنابراین قصوری در عمل از ناحیه مصلحت نیست که این بخواد نهی، چون نهی نهی غیریه حاکی از مفسده نیست پس مصلحت عمل محفوظه. این تو کلام مرحوم آخوند مطرح شده. حالا مرحوم آقای خویی بهشون اشکال کرده که شما نمیتونه کشف مصلحت بکنی، حالا اون اشکالی که بعد از ناحیه ایشون متعرض میشی. دیگران آمدن قضیه ثمره رو با بحث ترتب پیگیری کردن. مرحوم آخوند چون منکر ترتب ثمره رو با قطع نظر از ترتب درست کرد، دیگران آمدن ثمره رو با بحث ترتب دنبال کردن. یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.